چرا شما در ابتدای بحث زنها و پدیده مصرف الکل و مشروبات الکلی زیادتر متمرکز شدین روی مسئله ارتباطات و مشخصا ارتباط و ارتباطات زنان با محیط اطرافشان؟ دلیل این مسئله چی بود؟
شاید درستی فهمیدین، این که ارتباط نیاز انسانه و در حقیقت اون به طور اضطراب ناپذیر سرنوشت اوست که باهاش مواجه میشه که بتواند درست اینو مدیریت کنه و به جایی بتونه برسه که خودش رو در ارتباط با دیگران تعریف کنه. اما چرا در مورد زنان ما داریم اینجا متفاوت میخوایم ازش حرف بزنیم؟ به جهت اینکه تفاوت زنان با مردان در این نقطه است که زن بسیار رابطه مداره، رابطه مدار هست به این جهت که در ارتباطات خودش رو بیشتر میبینه و برای دیده شدن خیلی تلاش میکنه. اون ارتباطی که با خود، با خیشتن خود، با دیدن خود بهش اشاره کردم در مورد دختران بسیار قوی تره. در واقع اگر ما در خانواده بدونیم که پدران چگونه میتوانن با بازخوردهای درست رابطه درستی در حقیقت بتوانن با دخترشون برقرار کنن، دختر توانایی دیدن خودش رو توسط چشم اولین مرد زندگیش که پدر هست پیدا میکنه، یعنی واقعا میتونه خودش رو درست ببینه.
بله،
بنابراین این رابطه ها رو به جهت اینکه نیاز به دیده شدن دارد، چون نیاز به تحسین شدن، تشویق شدن و اون وجه جمال و زیبایی هاش رو دیدن و گفتن، و این در حقیقت فکر میکنم اصلا یک نگاه هستی شناسانه نسبت به زیبایی ها، و زن چون بچی از اون زیبایی ها رو داره نشون میده به واسطه اون جایگاهش در هستی، در نیاز به این دیده شدن و تحسین شدن رو دارد، که اگر خانواده بدونه که با دخترش به توجه به این نیاز هستی شناختیش درست مواجهه داشته باشه، قطعا میتواند با کلمات درست زیبایی های وجودی زنانه او رو، که البته عرض بکنم که فقط در زیبایی های ظاهری خلاصه نمیشود، که ما تا میگیم زیبایی فکر میکنم فقط زیبایی، بله اون زیبایی ها جای خودشه، یک بخش هارمونیک و زیبایی است که خداوند در حقیقت به بندگانش عطا کرده. ما بخش زیبایی زنانه رو میگیریم که میگیم که در حقیقت زایش درش هست، طلوع، آرامش و زیبایی هایی که میتونیم به عنوان یک بچه زنانه هستی نگاهش بکنیم در زن وجود داره، و اگر این رو بهش توجه بکنه در واقع جامعه کوچک خانواده تا جامعه بزرگتر، قطعا نیاز به دیده شدن و نیاز تحسین شدن رو زن رو پوشش داده، پاسخ داده.
بله،
لذا این ارتباطی که با خودش برقرار میکنه دختر در خانواده بر اساس این در واقع روش آگاهانه اتفاق افتاده، که من الان میتونم خودم رو ببینم، اما فقط خودم رو در بچه زیباییم نمیبینم، خودم رو در بچه آرامش دادن، در بچه در واقع صفتهای زیبایی که میتواند یک محیط رو عوض بکنه، حتی یک وجوه زیبایی شناختی وجوه زنانه است که میتواند محیط رو تغییر بده، من به اونها وقتی واقف میشوم قطعا میتوانم تاثیرگذاری خودم رو در محیط شناسایی کنم و با این در واقع پیش فرض وارد جامعه بزرگتر میشم، که فقط لازم نیست زیبایی ظاهری رو وارد جامعه بکنم، یعنی فقط اون تحسین و تشویق رو اخذ بکنم و طلب بکنم، چون این اتفاق وقتی میفته که این هنجارها قاطی میشه و خانواده نمیدونه باید چه چیزهایی رو منتقل کنه برای اینکه میخواد رابطه با فرزندش برقرار کنه، اما فقط از طریق این جملات این ارتباط برقرار میکنه، چقدر چشمات قشنگه، چقدر موهات خوشگله، تو چقدر قد و بالات قشنگه. قطعا تو این فاصله دخترانی که اگر قد بالای بلندی نداشته باشن احساس کم بودن، کوچک بودن و در واقع نازیبایی رو احساس میکنه، این اتفاق میفته، در حالی که کاملا یک نوع نگاه اشتباهه. ولی اگر خانواده توانسته باشه فرازهای زیبایی انسانی یک زن رو ببینه، اشاره مستقیم به اون داشته باشه، دختران ما در خانه بزرگ میشوند که با توانایی های بالنده خودشون آشنا میشن.
بله،
و با اونها وارد جامعه میشن، مثلا میدونه که میتواند مدیریت خوبی داشته باشه، میدونه میتونه یک محیط خیلی خوب زیبا بسازه، میتونه خیلی از توانایی های خودش برای رشد خودش و رشد جامعه خودش استفاده بکنه. پس بنابراین چون زنان رابطه مدار هستن، اگر در این در حقیقت عنصر اساسی ما دقت نکنیم و نتوانیم درست ارتباط دختران رو با بدن خودشون، با جسم خودشون برقرار کنیم، توسط خود ما والده بهش نشون بدیم، بهش بگیم و او بدونه که باید حس خودش رو بشناسه، بدن خودش رو بشناسه، حال خودش رو بفهمه، اینو بی سپر و بی حفاظ وارد جامعه نمی کنیم.
خب چی میشه؟ خانم دکتر، این پدیده و موضوعی که در موردش صحبت میکنین، یعنی ارتباط مدار بودن زنها و به ویژه دخترها و توجه به دخترها و توانایی ها و ظرفیت هایشان و حال و احوالشان، این چه ربطی به موضوع ما یعنی زنها و مسئله مصرف الکل و مشروبات الکلی و مواد مخدره داره؟
ببینید، مصرف الکل به نظر من یک ابزار است، یعنی من حتی تو مطالعاتی اخیراً داشتم به این اشاره کردم. حکم یک ابزار داره، منتها ابزاری که ما میگیم به صورت هیجان مدار استفاده شده یا انتخاب شده. یعنی چی؟ مبتنی به سری هیجانات در آن و لحظه برای یک آرامش مقطعی من چیز انتخاب میکنم. مثلا این الان درد دارم و درد من مثلا ریشه در یک قده عمیق در بدنم داره. خب شما به من میگی علای مسکن رو بخور فلان دردت آروم شه، من میگم بسیار خوب اینو میخورم، اما به نظر شما قده برداشته شد؟ در حقیقت چنین انتخاب‌های در زندگی ما آدم‌ها مثل مصرف یک چیزی برای مرهم به عنوان تسلی بخش یا حل یک مشکلی که به نظرم آمده که میتونه اونو حل کنه استفاده بشود، در حقیقت همین حکم رو داره. مثل یک مرهم آنی است که من یک لحظه احساس میکنم بسیار خوب من مشکل حل کردم، اما اون قده سر جاشه و هیچ اتفاقی براش نیفتاده، چون اصلا کاری که باید میشد خیلی کار عمیقی بود. من باید نقب میزدم، میرفتم پایین و پایین و پایینتر و ببینم در عمق در حقیقت آزردگی این زن چیست که ابزاری به نام در حقیقت مثلا مصرف الکل استفاده کرده. ببین ممکنه الان یکی به من بگه که همه الزاماً با اندوهشون سراغ مصرف الکل نمیرن، اصلا یکی این کار میکنه که شادی و نشاط برای خودش ایجاد بکنه. ما پاسخ اون هم میتونیم راحت دقیقاً تو این قالبی که من عرض کردم بهشون بدیم.
بله
بله، الکل ابتداءً میاد بخش پاداش مغز رو فعال میکنه و یک پاداش فیزیولوژیک به من میده. خب یک هورمونی به نام دوپامین ترشح میکنه، احساس نشاط و شادمانی میکنم در وهله اول. این بخش فیزیولوژیک منه و مدار مغز من با گرفتن این پاداش اینو ذخیره میکنه و به من میگه ببین این برای تو همیشه پاداش میداره و شادی میاره. هی به من یادآوری میکنه و من هر وقت در مسیر در حقیقت یک اندوه یا یک افتادگی یا کمبود حس در واقع شادمانی قرار بگیرم، اولین پاسخی برای من میاد چیه؟ خب این میتونه به تو شادی بده، چون مغز من فقط اینو بلده. چرا؟ برم کنم بقب، چون یاد نگرفته.
بله
چون بلد نیست شادمانی واقعی رو ایجاد کنه، چون نتوانست شادمانی واقعی رو بداند که میتواند از طرق دیگری تأمین بکنه که یک دوپامین پایدار ماندگار به صورت طبیعی در مغزش جاری بشه، نه توسط یک ابزار بیرونی که میاد و ورود میکنه سیستم دوپامین من رو مختل میکنه، میاد دستکاری میکنه سیستم منو، تصمیم گیریمو، ارادمو، حالمو عوض میکنه. در یک مقطع خیلیم خوب به نظر میام، به به چقدر آدم بحشاش خوب و سرحالی هستین شما که مصرف الکل داشتید، ولی من پاسخم اینه که آیا شما در سالهای بعد، در روزهای بعد، در اون اتفاقی که در بدن من داره میفته میدونی چیه؟ خبر دارید؟ اصلا من میدونم چند سال دیگه برای کبدم چه اتفاقی میفته، میدونم که در رفتار اجتماعی مثلا چه اتفاقی میفته. آیا من وجاهت رفتار اجتماعی رو میتونم کسب کنم یا میتونم همینطور نگه دارم با اینکه یک رفتاری داشته باشم از این جنس؟ پس بنابراین حتی اگر مصرف به منزله این باشه که من بخوام کسب لذت بکنم، به نظر بنده با توجه مطالعاتی که داریم در تمام انسانهایی که در واقع یک نگاه انسانشناختی کاملا، کسب لذت اگر در یک منبع آگاهانه اتفاق بیفتد آقای دکتر، اون منبع آگاهانه به من میگه از سورس و منبع درستی برای کسب لذت استفاده کن که پایدار و مانا باشد.
بله
نه اینکه یه مقطعی بیا تو رو شاد کنه بره و بعد تو بمونی متصل به اون و آویزون به اون. ولی آدمی که در آگاهی کسب لذت بکنه متصل به چیز بیرونی نخواهد بود، ارتباط با خودش داره، لذا برای تامین شادمانی های درون خودش با خودش ارتباط خوب میگیره و میتونه تامینش کنه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه زربان از رادیو دری تعقیب کنید.
خانمتار بسیار تشکر. بحث امروز نمیتونیم ادامه بدیم، وقتی ما با پیام رسید. با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان و اونا را به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. هیئتی بلندپایه از مقامات اقتصادی ایران بر ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور امروز وارد کابل شد. گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت بلندپایه اقتصادی و تجارتی ایران بر ریاست سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران وارد کابل پایتخت افغانستان شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که هدف از سفر این هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به منظور توسعه تجارت دو جانبه و فراهم کردن تسهیلات در عرصه‌های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک می باشد. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در مورد سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران و اهداف این هیئت به افغانستان می گوید.
هیئت عالی رتبه اقتصادی و تجارتی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محترم سید محمد عطابک وزیر صنعت، معدن و تجارت آن کشور وارد کابل شد. هدف از سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به افغانستان شناسایی مشکلات و موانع به هدف توسعه تجارت دو جانبه و فراهم نمودن تسهیلات در عرصه‌های ترانزیت و سرمایه گذاری های مشترک می باشد. قرار است این هیئت با معاونت محترم اقتصادی، وزارت های صنعت و تجارت، معادن و پترولیم و فواید عامه امارات اسلامی و اعضای سکتور خصوصی افغانستان ملاقات نماید. همچنین هیئت عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در ادامه به ولایت هرات سفر نموده و از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه بازدید خواهد نمود. قابل ذکر است که تعداد از نمایندگان مجلس، اعضای سکتور خصوصی و ادارات مربوطه شامل این هیئت می باشد.
قرار است این هیئت با مسئولان معاونیت اقتصادی، وزارت‌های صنعت و تجارت، معدن و پترولیم، فواید عامه و اعضای سکتور خصوصی افغانستان دیدار و همچنان از خط آهن، معدن و بندر اسلام قلعه هرات دیدن کند. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان دو کشوری همسایه هستند که مشترکات فراوان داشته و بیش از 14 است که ایران از مهاجرین افغان میزبانی میکند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سفیر طالبان در تهران با رئیس دفتر ارتباطی یوناما دیدار و درباره وضعیت مهاجران افغانستانی، کمک‌ها و سازماندهی مهاجران بازگشته به افغانستان گفتگو کردند. بنابر اعلام سفارت افغانستان در ایران، فضل محمد حقانی، سفیر طالبان در تهران، و بوجودار واسیلوف، رئیس دفتر ارتباطی یوناما در ایران، در این دیدار ضمن بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی و روند بازگشت آنان به کشورشان، درباره ارائه خدمات به آسیب دیدگان زلزله اخیر در شرق افغانستان هم تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در تهران تاکید کرده است که روند بازگشت داوطلبانه و اجباری مهاجران از ایران ادامه دارد و تاکنون صدها هزار نفر به وطنشان بازگشتند. یوناما در زمینه حمایت از مهاجران و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه نقش مشورتی و هماهنگی دارد. روزا اوتنبایوان، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان و رئیس یوناما، ضمن قدردانی از شجاعت مردم مناطق آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان، از جامعه جهانی درخواست کرد تا با افزایش کمک‌های مالی خود از رنج بیشتر این مردم جلوگیری کنند. و با اشاره به وضعیت دشوار زلزله زدگان در شرق افغانستان نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی با فرارسیدن فصل زمستان هشدار داد. اوتنبایوا بر نقش حیاتی زنان در ارائه کمک‌های امدادی تاکید کرد و گفت سازمان ملل برای پاسخ به این فاجعه به 139 میلیون دلار کمک فوری نیاز دارد و هشدار داد که در صورت عدم تامین این مبلغ، خانواده‌های آسیب دیده قادر به گذراندن زمستان پیش رو نخواهند بود. انس حقانی، عضو کمیته سیاسی حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه هندی تصریح کرد که تجربه جنگ و مذاکرات گذشته زمینه‌ساز شکل‌گیری افغانستان کنونی شده است و اکنون شرایط برای پیشرفت در عرصه آموزش و تکنولوژی فراهم است. و یفزود سفارت هند در افغانستان باز است و نکته مثبت این است که هند در نشست‌های بزرگ درباره افغانستان نقش موثری ایفا می‌کند. پروژه‌هایی که هند در گذشته در افغانستان داشت تا کنون دوباره آغاز نشده است و مردم تقاضا دارند که این پروژه‌ها از سر گرفته شوند. حقانی همچنین تجربه رئیس حکومت طالبان در عرصه نظامی و سیاسی به ویژه در مقابل روسیه و آمریکا را برجسته دانست. این عضو ارشد طالبان درباره آموزش و تکنولوژی هم گفت جنگ‌های چند دهه گذشته یکی از علت‌های عقب‌ماندگی افغانستان بوده و حکومت کنونی کابل قصد دارد پیشرفت‌های بیشتری در این حوزه‌ها ایجاد کند. هند طی سال‌های گذشته در افغانستان پروژه‌های متعددی در حوزه‌های زیربنایی، آموزشی و توسعه‌ای اجرا کرده است. به نظر کارشناسان افغانستانی بازگشت و سرگیری پروژه‌های انکشافی هند می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال و ارتقای زیرساخت‌ها، زمینه ارتقای تعاملات اقتصادی و سیاسی میان افغانستان و کشورهای منطقه را فراهم کند و به ثبات پایدار در این کشور کمک نماید. رسانه هندی اکونومیک تایمز چندی قبل در گزارشی نوشته بود که نشانه‌هایی از نزدیکی دیپلماتیک میان دهلی نو و طالبان دیده می‌شود، روندی که می‌تواند چهره تعاملات منطقه‌ای را در قبال افغانستان دگرگون سازد. کمیته مشترک کنترل کرایه منازل طی 3 روز گذشته 93 دفتر راهنمای معاملات و 24 بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است و بر اساس اعلام این کمیته 5 دفتر به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود شدند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
همزمان با افزایش شکایت‌ها از افزایش بی‌سابقه کرایه خانه در شهر کابل، وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که روند بررسی دفاتر راهنمای معاملات و بلاک‌ها را آغاز کرده است. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت نیز گفته که کمیته مشترک کنترل کرایه منازل طی چند روز گذشته 93 دفتر راهنمای معاملات و 24 بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است. به گفته آقای رسولی این کمیته 5 دفتر را به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود کرده است. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان می‌افزاید تیم‌های موظف از تمامی دفاتر راهنمای معاملات خواستند خانه‌ها و آپارتمان‌هایی را که کرایه‌شان بیش از 10% نسبت به سال 1403 افزایش یافته ثبت نکنند.
همدارنگ یادو تیمونو د معاملات و لارښوونې د دفترونو متصدیانو ته توصیه وکړه چې د هغو کورونو او ودانیو له ثبت کولو څخه ډډه وکړي چې د هغو کرایه د 1403 کال په پرتله له 10% ډیره کړې وي.
در همین حال شهروندان از حکومت می‌خواهند به گونه جدی‌تر مشکل افزایش کرایه خانه را در شهر کابل پیگیری نماید. به گفته شهروندان برگشت بی‌سابقه مهاجرین افغان از کشورها در بلند بردن کرایه خانه نقش مهمی داشته است.
دولت ما یک ذره کوشش نماید کمی قیمت‌های خانه را پایان یکم بیارد، چون به خاطر نفوس هم در افغانستان خیلی زیاد شده. کسایی که مهاجر هم بین می رقم خانه قیمت بلند قیمتش میره و یکی دیگر همین مردم خودمون که هست باید یکم توجه کنند. مردم ناچار است، بیچاره است، فقیر است، دینمی توجه داشته باشند.
یک آدم حالا یک کراچیوان است ماهی 5000 زیاد فاید نداره دیگه، اون نمیتونه که یک خانه را بگیره 17000 18000 پال، یک خانه دو اتاقه است 12000-13000 پکر نمیتونه دیگه. ما توجه زیادتر همی از امارات اسلامی میخواییم که همی خانه را از نرخش بر مردم ارزان کنند.
مقامات وزارت عدلیه حکومت طالبان همواره تاکید بر کنترل این وضعیت داشته و گفتند که با متخلفین برخورد جدی صورت میگیرد و افزودند که کرایه خانه در زودترین وقت ممکن در کابل با وضعیت سابق برخواهد گشت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
باغداران در ولایت غزنی خواستار ایجاد سردخانه و بازار فروش برای محصولاتشان هستند. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
باغداران در ولایت غزنی خواستار بازاریابی برای فروش حاصلات سیب و سخت سردخانه ها در آن ولایت می باشند. آنها می گویند در صورت نبود بازار فروش باغداران با خسارات مالی روبرو شده و تولید سیب نیز در آینده کاهش خواهد یافت. باغداران در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی می گویند حاصلات سیب در سال جاری به نسبت سالهای گذشته بهتر و افزایش قابل ملاحظه یافته که آنان عامل آن را پرورش خوب و به ثمر رسیدن باغهای تازه احداث شده در آن ولسوالی می خوانند. باغداران می گویند حاصلات افزایش یافته اما بازار فروش آن مطابق به خواست باغداران نمی باشد. آنها خواهان بازاریابی برای فروش حاصلات در داخل و خارج از کشور می باشند. باغداران ولسوالی خواجه عمری همچنان می گویند نبود سردخانه ها برای نگهداری حاصلات سیب آنان ناگزیر هستند. برای جلوگیری از خراب شدن و هدر رفتن سیب آن را به قیمت ناچیز به فروش برسانند.
حاصلات خود بری زیار آلی سیب همه زمین و سیب شده خو بازی نولیال، بازی درخت کلان، بازی چیز.
دولت خواهش داریم که یک سردخانه درست کنه، بعدش هم یک بازار مناسب برای مزی مردم، برای مزی دیقان و صاحب زمین فراهم کنه.
بهترین سیب مالی ارزش نداره. دیگه از دولت هم خواست مایی است که با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کنیم، چون صادر شده که صادر نشده میوه افغانستان دیگه نگاه نمیشه، سردخانه نیست دیگه، خراب میشه دیگه. خراب شد مجبور است که خریدارم ارزان سودا میفروشیدم پس ارزان.
اداره زراعت و مالداری ولایت غزنی هم مشکلات باغداران ولسوالی خواجه عمری را تایید می نماید. محمد زکریا هوتک سخنگوی اداره زراعت و مالداری ولایت غزنی می گوید در تلاش بازاریابی برای فروش حاصلات سیب در داخل و خارج از کشور می باشند و همچنان سعی می نماید تا برای سخت سردخانه ها برای نگهداری حاصلات سیب منابع تامین را دریافت نماید.
دهقین یادواری کرده نو رښتیا هم د بازار او د قیمت په رابطه باندې مشکلات موجود دي، خو کرن ریاست کوشش کوي.
سیب ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی از بابت کیفیت شهرت ویژه‌ای در کشور دارد. ماشندگان ولسوالی شده نیازمندی هایشان را بیشتر از پولی به دست آمده حاصلات میوه های تازه حل می نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
جمع‌آوری بیماران روانی از سراسر ولایت افغانستان به فرمان ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان آغاز شده است. به گفته مقامات طالبان، تامین نظم اجتماعی، جلوگیری از مشکلات شهری و رسیدگی به وضعیت بیماران روانی از اهداف جمع‌آوری این افراد است. ملا هبت الله اخوندزاده اخیراً به وزارت امر به معروف دستور داده است افراد دارای اختلالات روانی را در 34 ولایت افغانستان جمع‌آوری کنند. عبدالمنان شهیدزاده رئیس امر به معروف طالبان در دایکندی که اجرای طرح جمع‌آوری بیماران روانی را در این ولایت آغاز کرده است، این باره میگوید ریاست‌های امر به معروف در ولایات بیماران روانی را جمع‌آوری می‌کنند و سپس با سرمیاشت افغانی و دیگر نهادها می‌سپارند. و اتحادیه جهانی علمای مسلمان در فتوای تشکیل ائتلاف نظامی اقتصادی و سیاسی میان کشورهای اسلامی را یک واجب شرعی و ضرورت فوری اعلام کرد. این فتوا را فضل بن عبدالله مراد، معاون دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان، با استناد به قرآن کریم، سنت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و اجماع علما صادر و تاکید کرد حفظ دین، جان، سرزمین‌ها، منابع و عزت امت اسلامی بدون اتحاد و همپیمانی ممکن نیست. در این فتوا آمده است امروز دشمنان اسلام به صورت یک پارچه و سازمان یافته بر ضد کشورهای اسلامی اقدام می‌کنند و بنابراین مسلمانان هم موظفند در برابر آنان متحد شوند. در متن فتوا آمده است ترک این واجب خیانت به امت اسلامی است و پیامدهای همچون سلطه دشمنان، ریختن خون بیگناهان، غارت منابع و از بین رفتن استقلال و عزت مسلمانان را به دنبال دارد. مراد در این فتوا با اشاره به وضعیت کنونی جهان اسلام و ویژه حوادث فلسطین تاکید کرده است ملت‌های مسلمان با کشتار، محاصره و گرسنگی روبرو هستند و این شرایط نیازمند اقدام فوری و هماهنگ دولت‌های اسلامی است و اتحاد سیاسی و اقتصادی و آمادگی نظامی تنها راه مقابله با تجاوزهای بین‌المللی است. این مفتی مسلمان با اشاره به توسعه کنفرانس علمای 50 کشور اسلامی در استانبول که بر ضرورت چنین ائتلافی تاکید کرده بودند تصریح کرده است. ائتلاف اسلامی دیگر انتخابی سیاسی یا موضوع اختیاری نیست، بلکه فریضه شرعی و مسئولیت فوری بر عهده رهبران کشورهای اسلامی است که آینده امت و عزت مسلمانان به آن وابسته است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
به دنبال تو میگردم، نمیابم نشانت را. بگو باید کجا جویم مدار کهکشانت را. تمام جاده را رفتم، غباری از سواری نیست. بیابان تا بیابان جستم رد نشانت را. نگاهم مثل طفلان زیر باران خیره شد بر آب. ببیند تا مگر در آسمان رنگین کمانت را. کهن شد انتظار اما به شوق تازه با لب تمام جسم و جان لب شد که بوسد آستانت را. کرامت گر کنی این قطره ناچیز را، شاید که چون ابری بگردم کوچه های آسمانت را. الا ای آخرین منجی به پیچ از شرق آدینه، با دنبال تو میگردم نمیابم نشانت را.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک زن قوی، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که سارا رئیس یک شرکت معتبر است. او زن موفقی است که در کارش تجربه زیادی دارد، اما خلق و خوی او قسمی است که هیچ کس او را خوش ندارد. مایکل که به تازگی به شرکت سارا استخدام شده، سارا را به عنوان یک زن موفق می‌شناسد، تا اینکه بر سالگرد تولد مادر کلانش از سارا تقاضای رخصتی می‌کند که سارا با رخصتی او مخالفت میکنه و باعث رنجش مایکل میشه. از طرفی هم سارا مشکل اقامتی پیدا کرده و باید تا یک ماه دیگه امریکا را ترک کنم، مگر ای که بتونه با یک تبعی امریکایی ازدواج کنم. حال با ما همراه باشید با ادامه داستان.
باید بگویم که کل چیزایی که درباره خودتان میگن درست است. هیچ تعجب نداره که چرا قطعن هستین شما.
تو چی گفتی؟
همین که شنیدم. من فکر میکردم که دیگرها در حق خودتان بخیلی میکنن، ولی حالا میفهمم که گپاشون کل صحیح است.
تو حق نداریم روی من رقمی گپ بزنی. میفهمی من کی هستم؟ من رئیسی شرکت هستم. هوشت هست که؟
من باید به این رخصتی برم.
تو حق نداری به خاطر تولد یک زن 100 ساله کارت ایلا کنی و بری. فهمیدی؟
میبخشنم، مایی تولد برام بسیار مهم است و ما باید برم. گرفتن رخصتی در شعبه حق کارمند است خانم رئیس.
خیلی خوب، برو به سالگرد تولد مادر کلانت برس، اما ایرم بفهمی که از کار منفک هستی.
چی؟
بله، همی که شنیدی، از کار منفک میشی. برو بخیر.
بسیار خوب، حالا میفهمم که کل گپایی که در مورد خودتان گفتن درست بوده، صحیح بوده.
تو هر رقم که خوش داری میتونی فکر کنی، اما ایرم بفهم که منفک هستی از کار. منفک.
چی میکنی مایکل؟ چرا وسایل خود را جمع میکنی؟
هیچ، از کار منفک شدم.
چی؟
بله، همین لحظه از کار منفک شدم.
چرا؟
از این خاطر که تقاضای رخصتی داشتم از رئیستان.
خدای من.
میفهمی جورج، حق با خودت بود. این زن، زن نیست، یک هیولاست. آدم وقتی میبینش میگه به به، چه یک زن مقبوله، چقدر موفق است، چه یک مدیر خوبی. هم حال فهمیدم که حق با خودتان است.
متاسفانه همین قسم است، هیچ کس ای زن خوش نداره.
آره دیگه، تعجب نمی کنم که چرا هیچ کس ای زن خوش نداره، حقم دارن.
من خوب برات گفته بودم مایکل، اما تو ای زن هنوز نشناخته بود.
راستش جورج، فکر نمی کردم به خاطر یک رخصتی ساده یک روزه دروده ای کارو بکنم. مادر کلان من برام خیلی ارزش از ای کارو بیشتر است. کسی حق نداره به مادر کلان من توهین کنه.
چی؟ به مادر کلانی توهین کرد؟
مهم نه، سال گپ شد گفت.
ولی کجا میری؟ چی میکنی؟
میرم به سالگرد تولد مادر کلانم برسم. بر من خانواده مهمترین چیز است. این زن اما تناس خانواده نداره، از این خاطر درد نمیکنه خیلی چیز داره.
کاملا حق با خودت است مایک، خیلی خفه میشم تو اینجا نباشی. ما نو با هم دوست شده بودیم.
من هم از یکی از پیش دوست خوب مثل خودت میرم خفه هستم جورج عزیز، ولی چی کنم دیگه، چاره ای نیست دیگه.
چی بگویم به خدا.
خوب دیگه، من تیسرم این وسایل خود جمع کنم برم که دیگه نمیخوایم رنگ رئیستانه ببینیم. وسایل خود جمع کردم، با دیگرها خداحافظی کردم، از شعبه برآمدم. در سرک بودم که صدای توجه مرا به خودش جلب کرد. یک نفر از پشت سر نام مرا صدا می زد.
مایکل استادش رو لطفا.
خدای من، شما اینجا چی میکنه؟
میخواستم یک چیزی رو برات بگویم.
چیزی شده؟ کدام اتفاق افتاده؟
از وقتی که از اتاق ما برآمدی یک دفعه یادم آمد و پشت دویدم.
خب چرا برام تلفن نکردن؟ آسانتر بود.
نمیشد تلفنی گپ برات بگویم.
مگه چی گپیست؟ مگه چی شده؟
حق با خودت بوده. من رفتار مناسب با تو نداشتم مایکل. میتونی برگردی سر کارت و وظیفیت داشته باشی.
چی؟ درست میشنم؟ از راستی میگم؟
البته، اما خب یک شرطی داره.
شرط؟ خب چی شرطی؟
میفهمی مایکل، من با کمک خودت سخت احتیاج دارم. یعنی حقیقتا خیلی امروی خودم فکر کردم، دیدم که هیچ کسی در این شرکت نمیتونه بهتر از تو به من کمک شده. شرط من ایست که با من ازدواج
کنی. چی میگین شما؟
خب چطور براتون بگویم، همه چیز غیر واقعی است، فقط برای چند ماه، اما تو سوری. بعد از او از هم جدا میشیم و هر کس پشت کار خودش میره.
نه، من علی بازی ها خلافا نیستم، بسیار متاسف هستم.
ولی من با کمک خودت احتیاج دارم، خواهش میکنم.
خب چرا از یک نفر دیگه نمیخوای این کار براتون انجام بدیم؟
تو راست میگفتی، من آدم تنهایی هستم، هیچ کس در این شرکت ندارم که از من خوشش بیاد، یعنی همگی از من نفرت دارن.
البته فکر میکنم که بیچاره ها حق داشته باشن که از شما خوششان نیاد.
مایکل، امیالا وقت قضاوتی گپا نیست. اگه من تا آخر همین مارسی نکنم از این کشور خارج باید شم، بفهمی کشور رو باید ترک کنم.
بسیار میباشه، من دنبال درد سرت گپا نیستم.
چی درد سری؟ سکوی که من برای چی میگم؟ من خب میفهمی که پیسه دار هستم، اگه این کار انجام بدی بعد از طلاق پیسه زیادی گیرت میایم.
من اهل معامله نیستم رئیسه.
اگه ازت خواهش کنم چی؟
باید خواهش کنی و از من تقاضای ازدواج کنی. بله.
کارم سخت شد، هرچند که برام بسیار سخت است، اما قبول. مایکل، من با کمال فروتنی از خودت خواهش میکنم که با من ازدواج کنی.
خب البته من باید به این موضوع فکر کنم. فکر میکنم به این پیشنهاد خودت.
آله کجا میری؟
بهتر از سیارت بگیری، باید بریم سالگرد تولد مادر کلانه.
خدای من، اصلا باورم نمیشه چطور میتونی طرفدارم رو داشته باشی. چه تقاضایی بود که میکنی؟
کاری نکن پشیمان شو.
مایکل، چرا به ما نگفته بودی که نامزاد کردی؟
راستش پدر جان، کل چیز دفعتم پیش آمد.
بچه چند روز پیش با تو تلفن کردم، چرا نگفتی؟
گفتم پدر جان، توضیح شک ذره سخت است، میفهمین همه چیز خیلی عاجل و سریع اتفاق افتاد.
پروا نداره، بهتر است بیایی، در خانه کلگی منتظرت هستم.
بله پدر جان، بریم.
راستی باید به سلیقت هم آفرین گفت.
چطور پدر جان؟
زن خوبی را انتخاب کردی. مادرت میگفت که رئیس شرکت است.
بله، سارا رئیس یک شرکت معتبر و کلان است.
نام خدا مقبول هم هست.
بد نیست.
مادر کلانت از خوشی گریش گرفته بود، میگفت که خوشحال هستم که زنده هستم و زن مایکل میبینم.
پدر جان تشکر از خودتان. به حال بازم بخشش باشه که زودتر براتون نگفتم، یعنی خیلی سریع پیش اومد.
شما اینجا هستین پدر جان؟
اوه عروس گلم، حتما پشت مایکل آمدیم.
بله درست است پدر.
خب ما تنهایتان میمانم، زودتر بیاین دو خانه.
بچشم پدر جان، چه خانوادی بزرگی داری، دبارشان بر من چیزی نگفته بودی.
خب هیچ وقت پرسان نکده بودی.
میفهمی مایکل، من وقتی که خورد بودم پدر و مادرم از دست دادم، تمام عمرم تنها بودم.
از شنیدنش متاسف شدم.
همیشه دلم میخواست که مادر کلان و پدر کلان داشته باشم، سالگیری تولد داشته باشم، خانواده داشته باشم.
میگم ساقه یک گپی، خانواده هم از تو خیلی خوششان آمده.
باور که خانواده خودت خیلی مهربان هستن. برشان نگفتی که هیچ چیز واقعی نیست؟ نگفتی کل ماجرای ازدواج ما یک پلان است؟
خب نه نگفتم. قلبشان میشکنه، خیلی از این قضیه خوششان. باورم نمیشده قضیه ازدواج من خوش میشه.
تو درست میگی مایکل، بهتر است که فعلا برشان چیز نگویم. دو ماه دیگه که از هم جدا شدیم و طلاق گرفتیم، باز خودشان متوجه میشن دیگه.
درست است.
تشکر مایکل که خودت قبول کردی به من کمک کنی، کمک بزرگی کردی.
هرچند که خودت مرا از کار منفک کردی، اما خب پروا ندارم.
مایکل من خب برات گفتم هر زمان بخوای میتونی برگردی سر کار خودت، کارت سر جایش است.
صبح برات قهوه بیارم بعد برام در بایگانی دیگه. بله بله.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. به اتفاق همکارانم این افتخار را داریم که این ساعت خدمتتان باشیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. در این برنامه دوستان عزیز، ما نگاهی داریم به رخدادهای مهم هفته غرب آسیا. امیدوارم که حدوداً 20 دقیقه‌ای که خدمتتان هستیم، شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو بشنوین و هم آخرین خبرها رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا تحولات گوناگونی را داشتیم، از جمله حمله تروریستی رژیم صهیونیستی علیه قطر و واکنش‌های گسترده‌ای که به دنبال داشت، و موضوع دیگر اقدام مجمع عمومی سازمان ملل در تصویب کشور مستقل فلسطینی. امروز به این دو موضوع خواهیم پرداخت. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید، سه‌شنبه گذشته رژیم صهیونیستی در ادامه جنگ طلبی خود علیه کشورهای منطقه به بهانه ترور رهبران حماس، دوحه پایتخت قطر را هدف حملات موشکی قرار داد. در این حملات 5 نفر به شهادت رسیدند، اما رهبران حماس آسیبی ندیدند و در مکان مورد حمله هم حضور نداشتند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری تاکید کرد به ارتش و شباک دستور دادم تا علیه رهبران حماس این عملیات را انجام دهد، و این مدعی شد اسرائیل به طور مستقل عمل می کند و این عملیات ممکن است گشایشی برای پایان جنگ ایجاد کند. روزنامه ید او داهارانوت در گزارشی فاش کرد حمله علیه رهبران حماس در حالی در خاک قطر انجام گرفت که هم ایالات متحده و هم موساد رسماً به مسئولین قطر قول داده بودند که هیچ اقدامی علیه رهبران حماس در خاک این کشور انجام نشود. به نوشته این رسانه، تعهد مذکور مربوط به گذشته دور نبوده، بلکه دقیقاً بعد از تهدیدی که لوید رسیز رژیم صهیونیستی چند روز پیش علیه رهبران حماس داشت صورت گرفته بود. وزارت خارجه قطر در نامه‌ای به سازمان ملل و شورای امنیت درباره حمله تروریستی رژیم صهیونیستی تاکید کرد که قطر این حمله جنایتکارانه را که امنیت شهروندان و افراد مقیم را به خطر انداخته محکوم می‌کند و این رفتارهای گستاخانه اسرائیل را تحمل نخواهد کرد. دولت قطر در نامه خود به شورای امنیت تاکید کرد که این رفتارهای گستاخانه اسرائیل و ادامه دستکاری در امنیت منطقه‌ای و هر گونه اقدامی که امنیت و حاکمیت آن را هدف قرار دهد تحمل نخواهد کرد. در پی ناکام ماندن این حمله تروریستی، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه چهارشنبه تنها یک روز بعد از حمله به دوحه در یک فایل ویدئویی تهدید کرد که اگر قطر به میزبانی حماس ادامه دهد حملات بیشتری در انتظارش خواهد بود. اما در خصوص این حمله تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از دکتر محسن دیانت، کارشناس مسائل منطقه.
ما چند تا مؤلفه توی منطقه باید در نظر بگیریم. اولین مؤلفه اینه که به هر حال رژیم صهیونیستی به کشورهایی که بخصوص کشورهای مسلمانی که احساس میکنن که باید در این جریان درگیری حماس غزه و رژیم صهیونیستی بی‌طرف باشن، یا اینکه برخلاف از دور نظاره‌گر باشن، قطعا این کشورها آسیب و لطیه خواهند دید و این رژیم اینقدر توسعه طلب و در واقع ناقض قوانین بین‌المللی هست که حاکمیت هیچ در کشورهای اسلامی رو به رسمیت نمی‌شناسه و در هر جایی که احساس بکنه میتونه قدم رو بزنه وارد میشه. این یه مؤلفه است که ما باید مد نظر داشته باشیم که کشورهای اسلامی که در یک مقطعی اومدن و علیه نفوذ ایران در منطقه اقدام کردن، کشور سوریه رو به این حال و روز انداختن، در واقع یه سپر دفاعی رو برای خودشون و منطقه اینها از میان برداشتن و یه فضای آزادی الان شده برای رژیم صهیونیستی. این رژیم در واقع در قسمت‌های جنوبی سوریه و حالا ترکیه هم در قسمت‌های شمالی و مرکز با همدیگه تعارض منافع دارن، لذا از همه مسلم‌تر این هست که قطعاً یک تعارض منافع و تعارض در واقع نظامی در پیش خواهد بود. حالا اینکه در چه سطحی باشه و شدتش تا چه حدودی باشه و چگونه باشه، اون رو باید منتظر بشیم ببینیم. اما در واقع علت اینکه این شرایط پیش اومد این بود که امت اسلامی در واقع قدر تلاش ها و مجاهدت های ایران رو خوب به جا نیاوردن و خوب نیامدن در همسو با ایران قرار بگیرن، بلکه یه جایی از روی منافع موردی و در واقع رقابت های منطقه‌ای تلاش کردن که تا میتونن در حال یک طرف جدیدی بریزن، ایران رو محدود بکنن، و این شد نتیجه این اشتباه استراتژیک که کردن. لذا این چه مسلمه امت اسلامی همه باید در واقع حول محور ایران علیه رژیم صهیونیستی و آمریکای مستقر متحد بشن تا اینکه بتونن از سیان خودشون حفاظت و از عزت و استقلال خودشون مراقبت کنن.
حمله رژیم صهیونیستی به قطر با واکنش‌های گسترده منطقه‌ای و جهانی مواجه شد. در سطح منطقه‌ای اغلب کشورهای منطقه این حملات را محکوم کردند. وزیر خارجه ایران تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر را تعرض آشکار علیه اصول و مبانی بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین الملل دانست و بر ضرورت اقدام قاطع کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای مؤاخذه و بازخواست رژیم صهیونیستی به خاطر نقض‌های مستمر و فاحش موازین بین المللی تأکید کرد. وزارت خارجه عربستان سعودی هم با صدور بیانیه اعلام کرد که عربستان ضمن تجدید همبستگی با دولت قطر در اتخاذ هر گونه اقدامی تأکید می‌کند که این گونه اظهارات و اقدامات تجاوزکارانه مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل و نقض جدی و فاحش قوانین و هنجارهای بین المللی توسط آنها جامعه جهانی را ملزم می کند تا به اتخاذ اقدامات مؤثر جهت پایان دادن به این سیاست های مخرب اسرائیل ادامه دهد. احمد الطیب شیخ الازهر هم در بیانیه این تجاوز را حمله تروریستی توصیف کرد و گفت آنچه در دوحه رخ داد بخشی از طرح اشغالگران برای گسترش هرج و مرج و بی‌ثباتی در منطقه است. در سطح جهانی نیز علاوه بر این که کشورهای مختلف جهان اقدام تروریستی اسرائیل را محکوم کردند، شامگاه پنجشنبه نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی اضطراری برای بررسی حمله رژیم اسرائیل به قطر برگزار کرد. اعضای شورا با صدور بیانیه رسمی حمله هوایی رژیم اشغالگر به دفتر حماس در دوحه را محکوم کردند. نمایندگان کشورها در این نشست تاکید کردند که این حمله تلاش‌های میانجیگری برای پایان دادن به جنگ در غزه را هدف قرار داده است. اما در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به قطر و چگونگی واکنش عملی کشورهای عربی با هم تحلیل بشنویم از علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی.
اسرائیل به خاطر شرایطی که داره، یعنی بعد از طوفان الاقصی 4 تا هدف رو اعلام کردن، اینها نابودی حماس، از شبت که اخراج فلسطینی ها، خلع سلاح، اسراشون رو به اصطلاح آزاد بکنن، و در این 4 موضوع و اهدافی که اعلام کردن موفقیت نداشتن، روی کردشون حمله به جاهای دیگه بوده. در چند کشور الان به سوریه، یمن، ایران، از شبت که لبنان و قطر اخیراً حمله کردن. این برای این است که دستاورد خودشون دست و پا کنند که جایگزین در واقع اون اهداف قبلیشون بشه که اعلام کرده بودن. پس این نشونه شکست اونهاست. این یک نکته. دوم این است که چرا به قطر حمله کردن؟ شاید بخواستن مثلا میگم پدافند ایران رو آزمایش کنن، ببینن تا چقدر بردش میتونه مفید و مؤثر باشه، مثلا واکنش نشون میده یا نه. کشورهایی که در مسیر حرکت هواپیماهای یا موشک‌های اونا هستن، مثل اردن، سوریه، عربستان، هر کدوم هر مسیری که بیاد، ببینن اونا واکنش نشون میدن یا نه، مثلا ترکیه و غیره. خب اینا برایشون به نظرم از ابعاد این حمله میتونه باشه. دوم، سوم این که در مورد خود حماس که بران اینها رو وقتی میزنن، یعنی ما اینجا ترورتون کنیم نه در حوزه جنگ و میدان، چون اونجا نتونستن اقدامی بکنن در حالی که اینا برای مذاکره اومده بودن. خب مذاکره دو طرف داره، باید حماس باشه تا با اسرائیل مذاکره بکنن و توسط اون واسطه شون تا به جایی برسن. خب وقتی فران حماس رو میزنن، یعنی در واقع مذاکره رو نفی کردن اینها. این نکته سوم. اما اینکه چه واکنشی میخوان نشون بدن، بنده بعید میدونم کشورهای عربی فوقش یعنی یه دونه بیانیه بدن و الا اقدام عملی اینا نخواهند توانستن، چون بسیاری از اینها وابسته هستن یا اگه وابسته نباشن مورد تهدید اونا قرار میگیرن، یعنی بهشون اخطار میدن که اگر واکنش نشون بدید ما با اتون برخورد میکنیم. الان نمونش فرانسه که به اونا سلاح هم صادر میکنه، به اسرائیل سلاح میفرسته. اگر اعلام کرد ما فلسطین رو مثلا به رسمیت میشناسیم، کشور فلسطین رو، اینا راش ندادن مکرون رو به اسرائیل. پس نشون میده که واکنششون شدید خواهد بود و از طرفی اینها هم نمیتونن اقدام بکنن. مقام معظم رهبری یه تا پیشنهاد دادن جالب بوده که فرمودن شما قطع روابط سیاسی رو باید بکنید. بهترین کار اینه که سفارتخونه های اینها هر شبت که تعطیل بشه در کشورهای حداقل کشورهای اسلامی یا عربی. بعید میدونم یه دونه از اینها این کارو بکنن. بعضی کشورها حالا مثلا این کار رو در دنیا انجام دادن، دو سه کشور مثلا اسرائیل سفارتخونش تعطیل کردن، امارات فوق سفیر رو فراخوند و بیش از این جلو نمیرن. نکته دوم، روابط اقتصادی رو قطع بکنن. ببینید الان ترکیه که حالا جزء کشورهای اسلامی است و مردمش هم ضد اسرائیل هستن، حتی اونجا قبلا هم یک کشتی فرستاده بود برای غزه و قبلا چند سال قبل، ولی اینا روابط اقتصادی با اسرائیل دارن و این منافعشون ایجاب نمیکنه که این روابط قطع بشه، مگر اینکه امت اسلامی اقدامی بکنه، یعنی مردم به پا کشیدن، همونطور که در آمریکا و اروپا مردم، دانشجوها، نمیدونم تو بازی‌های مثلا فوتبال و امثال هم اینا حضورشون نشون، یا تو خیابون‌ها با تظاهرات اینها نشون داد. حد اکثر حتی شما ببینید در هلند 9 تا وزیر استعفا کردن. ما حتی شاهد این هم در کشورهای عربی نخواهیم بود. علتش هم این وابستگی اینها.
یکی از اقدام‌های مهم هفته گذشته در غرب آسیا اقدام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تصویب کشور مستقل فلسطینی بود. مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و اعلامیه نیویورک در مورد حل و فصل مناقشه فلسطین و اجرای راه حل دو دولتی را با اکثریت 142 کشور موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب رساند. اما طرح ای‌1 که اخیراً اعلام شد از سوی نخست وزیر رژیم صهیونیستی با هدف توسعه شهرک‌های صهیونیستی مطرح شده، گفته شده که این طرح به دنبال جدا کردن شمال کرانه باختری از جنوب آن است. پیرامون این موضوع تحلیلی با هم بشنویم از دکتر ناصر دهقان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
فلسفه وجودی چنین طرح و در واقع عقبه تاریخی این طرح رو میتونیم اینجوری تصور بکنیم که این در راستای اون اسرائیل بزرگ و اشغال منطقه عربی و در غرب آسیا هست که گام اولش میتونه همین اشغال کرانه باختری باشه. خب کرانه باختری منطقه بسیار مهمی است که در نقطه کانونی سرزمین‌های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی قرار گرفته و رو نقشه اگر نگاه بکنیم موجود